عالم ساعت 14 از تهران پخش شبکه رادیویی جوان. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما دوستان و همراهان خوب رادیو جوان. امیدوارم که عصر آدینه شما عزیزان به خیر و نیکی و شادی باشه انشاءالله. از این لحظه تا ساعت 22 با شما عزیزان همراه خواهیم بود با مجموعی از برنامه ها. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی کنید، برنامه ها رو بشنوید و لذت ببرید. سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی جوان 3881 هست. دعوت میکنم که بعد از پیام های بازرگانی برنامه اولین بخش رو بشنوید با عنوان آبی روشن.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با حراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره رفاه.
بیا لوبیا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز، پختیم و سس ریختیم غلیظ شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است و بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون لوبیا فقط دلپذیر. دلپذیر مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت لوبیا قارچ دلپذیر.
کیفیت رمز ماندگاری ماست. برنا باتری
آلیس شیرتم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست،
مادش پر از انرژی است، نرگیلیشم مغزی است، لبش دقت
میاره، خوب میشه رخشه عالیه، مطمئن که سلامتی بازش بازت میاره.
شیرتم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. تو مهمی در آبی روشن.
به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم ها و آقایون سلام. من رازیه سادات هاشمی هستم و اینجا آبی روشن رادیو جوانه. لطفاً حوالی 30 دقیقه ما رو همراهی کنید. آبی روشن یک کارگاه آموزشیه برای شما زوجهای جوان، برای شمایی که تجربه زیر یک سقف بودن رو داشتید، برای شمایی که به فکر روزهای بهتر با شریک و همسرتون هستید. اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری راجع به برنامه آبی روشن دارید، لطفاً با سامانه پیامکی 3881 در میون بگذارید. آبی روشن.
ایستگاه سلامت روان رادیو جوان، آبی روشن، جمعه ها ساعت 14 رادیو جوان.
Thank you.
در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته میخوام گفتگویی رو شروع کنم با مهمان و کارشناس عزیزمون آقای دکتر کاظم‌زاده که در استودیو حاضر هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده‌های خوبمون. امیدوارم این گفتگو براشون مفید باشه.
درود بر شما. آقای دکتر، ما توی برنامه‌های مختلف رادیویی معمولاً تلفن و پیامک اعلام می‌کنیم، از مخاطبان می‌خوایم که با ما در تعامل باشن و اگر صحبتی دارن با ما در میون بگذارن. البته تو این برنامه نه، یه برنامه دیگه چند وقت پیش برای ما یه شنونده پیامک فرستاده بود، میگفتش که شما همش پیامکایی که دارن از شما تعریف می‌کنن و می‌خونید، پیامکایی که از شما انتقاد می‌کنن مثل پیامک من رو نمی‌خونید. من پیامکش رو خوندم، گفتم ببینید خوندیم. اصلا اینجوری فکر نکنید که ما انتقادها رو بهش نمیپردازیم. یه وقتایی ممکنه انتقادهای مرتبط با برنامه ما نباشه که بهش اشاره نکنیم. حالا اینو گفتم که اینو بگم، ما توی زندگی خیلی باید سعی کنیم که انتقاد پذیر باشیم. من خودم به شخصه از اون آدمایی هستم که همیشه دوست دارم که دیگران به من بگن اشتباهاتم رو، ولی اینو میخوام بگم، هر انتقادی رو نمیپذیرم یا از هر کسی نمیپذیرم. نمیدونم مشکل از منه یا ممکنه مشکل در بیان طرف مقابل باشه که من با خودم میگم خب اصلا این انتقاد پذیرفته نیست، یعنی شاید نظر اونه ولی هیچ ربطی نداره و من میتونم که اینو نپذیرم. آیا این درسته؟ یعنی ما میتونیم هر انتقادی رو بپذیریم یا نه؟ اصلا انتقاد پذیری شرایطش چیه؟
چقدر سوالتون خوبه و چقدر به موضوعی که امروز میخوایم مطرح کنیم نزدیکه. میخوایم راجع به انتقاد پذیری و مدل دقیق انتقاد پذیری صحبت کنیم.
بله.
اول اینو بگم خانم هاشمی که تو مشاهدات روانشناختی در گستره جامعه اومدن به این نتیجه رسیدن که عموم مردم وقتی در مقابل انتقاد قرار میگیرن یا کاملا منفعلانه میپذیرن و احساس خرد شدگی فردی دارن، احساس میکنن له شدن، مورد توهین قرار گرفتن، نکات مثبتشون دیده نشده، همه جا منفی بوده و و و و و, و امیدشون رو به زندگی از دست میدن، رضایتمندی زندگیشون پایین میاد و غیره.
بله.
که دست عظیمی از مردم جامعه ما اینطورین که طبق مشاهدات تقریبا 60% اینطورین و دسته دیگه که یه چیزی تو مایه های 40%، یعنی در اصل 2-3% از مردم در مقابل انتقاد درست برخورد میکنن یا عموماً اکتیون، یعنی فعالیت پرخاشگرانه میکنن در مقابل انتقاد که هلوش 40%، یا پسیون که فعالیت منفعلانه میکنن. خب تقریباً هم تناسبش طبق مشاهده ها تو این 5-6 سال گذشته، تو 10 سال گذشته تناسب 60-40، یعنی 60% از مردم میخورن میریزن تو خودشون، به نحو دیگه‌ای ضربه میزنن.
بله.
یه 40% هم همونجا شاخوشونه میکشن و به قول قدیمی ها اعتراض خودشون رو از شنیدن انتقاد نشون میدن.
بله.
هر دوتای این گروه اشتباه میکنن، یعنی هم اون کسی که میخوره میریزه تو خودش و بدون فکر و عکس العمل مطلوب میپذیره، هم اون کسی که بدون فکر و بدون تحلیل و بررسی شاخوشونه میکشه و میاد نکات منفی طرف مقابل رو به رخش میکشه که تو که داری انتقاد میکنی خودت این نکات منفی رو نداری. یعنی عکس العمل عموم ما آدم ها در مقابل شنیدن انتقاد اینه که نکات منفی طرف مقابل یادمون میاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساس خطر کردیم، میگیم بذار نکات منفیشو بهش یادآوری کنم که خودش فکر نکنه خبریه، در صورتی که این یک اشتباه محرزه و یکی از تله‌های جدی ذهنیه که ارتباط میان فردی رو به شدت تخریب میکنه.
خوشحالا دلیلش اینه که به خاطر اون نقاط ضعف طرف مقابل میخوایم بگیم که
تو در حدی نیستی که
آره به لحاظ شخصیتی آره. اون جایگاه رو نداری که بخوای آره. منو نصیحت کنی آره. یا به من راه و چاه نشون بدی، تو خودت پر از اشکالی.
غلطه دیگه، این نوع فکرها غلطه.
بله.
حالا چرا این نوع فکرها تو ذهن ما میاد؟ به خاطر اینکه ما از انتقاد خانم هاشمی احساس خطر میکنیم، احساس میکنیم که متهم شدیم، احساس میکنیم که نوک حربه اتهام به طرف ما نشانه رفته. اولین قدم برخورد مطلوب با انتقاد، ببینید همین الان میگم و من مطمئنم با توجه به تم شخصیتی که شما دارید مطمئنم الان اعتراض میکنید شما و انتقاد میکنید به این حرف من.
اولین کسی که در این برنامه آره. مورد انتقاد قرار گرفت من.
نه اولین کسی که به من انتقاد میکنه شمایی. خب پیشبینی میکنم انتقاد شما رو و خودم رو براش آماده کردم، اما واقعا تو مشاهده های علمی ثابت شده انتقاد ریشه در نگاه پایین به بالا داره. خوب گوش بدید، کسی که انتقاد میکند خودش را در موضوعی، در عنوانی، در عنصری پایین تر از طرف مقابل میبینه، پایین تر از انتقاد شونده. این یه اصل، آره، این از نظر روانشناختی ثابت شده که انتقاد یعنی من تو را در موضوعی بالاتر از خودم دیدم، نقطه. حالا شما فقط به همین مقدمه بحث انتقاد متمرکز شو، یعنی هر چی دیگه از این به بعد انتقاد شنیدی پیش خودت بگو اه چه جالب، این آدم که داره از من انتقاد میکنه تو موضوعی خودش رو پایین تر از من دیده، چقدر باحال، چقدر آروم میشیم من و شما. ببین میگم زندگی آموختنیه یعنی این.
آخه آقای دکتر الان مثلا من دارم توی مباحث علمی پیش خودم مصداق برای خودم رو میکنم. آره. مثلا شما فیلم سازی، من منتقد سینما، من خودم رو در موقعیت ضعف نمیبینم اتفاقا که انتقاد میکنم.
آها خوب،
من استاد دانشگاهم، من معلمم، شما شاگردی، یه پروژه‌ای انجام دادی، دارم ازت انتقاد میکنم، من خودم رو در موقعیت ضعف نمیبینم.
ببینید ضعف، موقعیت ضعف، خب یک موقعیت یک پارچه عمومی نیست. دوباره تعریفمو میگم، انتقاد یعنی انتقاد کننده خودش را در موضوعی پایین تر از تو دیده است، نقطه. در موضوعی شما فقط باید بگردی اون موضوع رو پیدا کنی. الان همین مثالی که شما برای من زدی، چون من این موضوع رو تو کارگاه و سمینار رو مطرح میکنم، به شدت با موج عجیبی از اعتراضهای مردم روبرو میشم. خب بعد یه دفعه مثلا میگم 100 نفر بیایید رو سن، 100 نفر، واقعا اینو میگم، 100 نفر میان رو سن، بهشون میکروفون میدم، میگم کجا میتونی یه انتقاد بیان کنی که رابطه پایین به بالا نیست. خیلی چیزا رو میگن مثل شبیه مثلا شماها. مثلا میگه یه کسی که انتقاد میکنه به یک فیلمساز در جایگاه یک منتقد، یه استاد دانشگاه که به دانشجوش انتقاد میکنه، یه مادر شوهر که به عروسش با زبان ترش و با زبان مثلا ناراحت کننده و تندی انتقاد میکنه، یه مادری که برای انجام ندادن وظایف جاری زندگی به بچهش انتقاد میکنه، کجا خودشو تو موضوع دیدی که پایین تر از اونه؟ و من دونه به دونه به سوالای اونا جواب میدم، تمام 100 تاشون، و وقتی تمام 100 تاشون به جواب میرسن با خیال راحت و دل آرام میرن سر کلاس میشینن و ادامه گفتگو رو میشنون. حالا خوب گوش بدید، من همین سوال شما رو جواب میدم. اون آدمی که در مقام انتقاده، در مقام نقده، برای یه فیلم فرصت فیلمسازی رو، عنوان فرصت فیلمسازی رو، عنصر فرصت فیلمسازی رو خودشو پایین تر از اون فیلمساز دیده. این فیلم نساخته، اون فیلم ساخته. یا یه موضوع دیگه، ببین جلوه‌های متفاوتی میتونیم ببینیم، یا یه موضوع دیگه، رغبت عمومی مردم نسبت به جلوه خروجی اون آدم با جلوه خروجی من. رغبت عمومی، رغبتی که به اون شده مثلا 1000 نفره، رغبتی که به من شده 100 نفره. قطعا آدمی که در مقام انتقاد قرار میگیره خودشو تو یه موضوعی پایین تر از انتقاد شرمنده میبینه، به خاطر اینی که ما اصلا به خودمون اجازه میدیم انتقاد کنیم.
آقای دکتر من نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم، شما یه جوون بیکار هستی،
خب
من خواهر شما هستم و میام بهت میگم که به شما میگم که مثلا برادر من چرا بیکار میشینی،
آفرین،
سعی کن مثلا حتی شده یه کار کوچیک انجام بدی، حتی
یه کوزایی داشته باشی،
کار کردن کسرشن نیست، دارم ازت انتقاد میکنم.
آره.
و میگم این درست نیست، این رفتارتو.
خب. حالا بهتون بگم شما
در...
نه ببینید ضعف اسمشو عوض نکنید دیگه، خراب میشه معادله. شما در مقام انتقاد خودت رو تو یه چیزی کمتر از من دیدی.
خب من ندیدم.
خب حالا الان بهت میگم تو چی دیدی دیگه.
تو
فرصت آزاد.
واقعا فرصت... اینطوری نیست.
چرا اینطوریه؟
آدم دلش میسوزه یه جوون بیکار
خب
بشه.
همین فرصت آزاد، شما فرصت آزاد تو هفته 10 ساعته، فرصت آزاد داداشت 100 ساعته ول میچرخه، و اون فرصت آزاد رو تعبیر میکنی به ولچرخیدن و بی حساب کتاب زندگی کردن.
خب اصلا همینم که شما میگید باشه، بازم از نظر من اون یه چیز منفیه بازم.
خب نه ببینید، قدم اول اینه، من قدم‌های بعدی که الان توضیح ندادم. در مقابله با انتقاد، کسی که انتقاد میشنوه باید حواسش جمع باشه، توی عنصری، توی عنوانی، توی موضوعی طرف خودشو پایین‌تر از من دیده.
با وجود من در برنامه فهم کنم که دغدغه خیلی از مخاطبین ما حل میشه.
آره. حرفاشونو میزنن.
سوالات رو پاسخاشو آره. میگیرن.
اتفاقا دلیل اینکه این برنامه اینقدر طرفدار داره حضور شماست.
شما بزرگوارید.
اینو بدون تعارف عرض میکنم.
لطف دارین آقای دکتر اجازه بدید یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان با موضوع جذاب انتقاد همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. لطفا با ما باشید. در مورد انتقاد داریم صحبت میکنیم، انتقاد شونده و انتقاد کننده هر کدوم در چه جایگاهی هستن. خیلی هم موضوعش فلسفی شد در ابتدای برنامه. آقای دکتر شونده ادامه صحبت شما هستیم.
خب وقتی من این موضوع رو برای خودم جا بندازم که وقتی در مقام انتقاد قرار گرفتم حتما تو موضوعی، تو عنصری، تو عنوانی طرف مقابل خودش رو یک پله از من پایین تر دیده که داره انتقادی رو بیان میکنه،
بله،
حالا میرم سراغ یک قالب چهار قسمتی که قطعا در این مجمل نمی گنجه چهار قسمتش رو توضیح بدم، به نام تشخیص ارزشمندی گوینده و ارزشمندی کلام. خوب گوش بدید. ببینید وقتی ما خیالمون آروم شد که انتقاد مساویه با کشتن و گرفتن و له کردن و خورد کردن نیست، انتقاد یاداوری یک پله بالاتر بودن من تو موضوعیه که طرف مقابل نظرش بهش جلب شده، من
بله.
احساس آرامش میکنم، احساس تهدید و ناامنی دیگه نمیکنم، خیالم راحته، این منو از یه موضوعی بالاتر از خودش دیده، خب خدا رو شد. حالا ببینیم طرف مقابل آدم ارزشمندیه یا نه. اول از همه شخصیت طرف مقابل رو چک میکنیم، اصلا این آدم ارزشمندیه یا ارزشمند نیست. حالا هر کسی ارزشمندی رو به یه نوعی تعبیر میکنه،
بله.
مثلا یه موقع است من به عنوان دکتر روانشناس حرف کسی رو میشنوم که خودش روانشناسی رو بلد باشه، مثلا یکی از فاکتورهای ارزشمندی برای من علمهای آکادمیک اونم تو قواره مثلا پی‌اچ‌دی. یه موقع است من آدم ارزشمند و آدم با تقوا میدونم، آدمی که بچه مسلمونه، بچه مذهبیه و و و. یه موقع است من ارزشمندی رو تو سن بالا میدونم، یه موقع است من ارزشمندی رو تو صمیمیت میان فردی میدونم،
بله.
یه موقع است من ارزشمندی رو تو پولداری. اصلا مهم نیست تو چی ارزشمندی رو میدونی، فقط به این سوال فکر کن این آدمی که الان داره به تو انتقاد میکنه ارزشمند هست یا ارزشمند نیست. اگه ارزشمند هست باید به نوعی رفتار کنی، اگه ارزشمند نیست باید به نوع دیگه رفتار کنی. این یک،
بله.
نکته دوم، حالا کلامی که داره میگه، حرفی که داره میزنه ارزشمند یا ارزشمند نیست. برای ارزشمندی و عدم ارزشمندی ما یه فاکتور داریم، یه فاکتور سنجش. اگر اون حرفی که داره میزنه به قواره فکری و منطقی تو اون موقعیت براه، به حق، به قول قاضیا این انتقاد وارده، اون حرف حرف ارزشمندیه، حرفا. اگر اون موقعیت، اون جایگاه، اون کلام متناسب با اون موقعیت نیست، حرف ارزشمندی نیست. مثلا من یک مردم تو زندگی مشترک، 5 سال تشکیل زندگی دادم، 7 سال تشکیل زندگی دادم با همسرم، اما هنوز اولاددار نشدم. خب یه موقع است میخوام برم پیش یک پزشک معالج، پزشک معالج به من میگه که آقای فلانی شما 7 سال زندگی مشترک ترتیب دادین، میخواستید بچه دار بشید و بچه دار نشدین یا نمیخواید؟ الان این سوال، این به زبان بی زبانی انتقاد که چرا تو این 7 سال بچه دار نشدی، به قواره این جایگاه و محیط هست یا نه؟ پزشک معالجه دیگه، حق داره سوال بپرسه. پس این حرف حرف ارزشمندیه. اما همین حرف رو مامان بزرگی من توی جمع فامیلی که 20 نفر نشستن بگه، مثلا بگه محمد 7 سال زندگی داری میکنی، نمیخواید دامنت سبز شه؟ این میشه حرف بی حساب، بی ارزش. پس ببینید در این حال که مامان بزرگی من میتونه آدم ارزشمندی باشه، امکان داره حرف بی ارزشی هم بزنه. پس ما 4 دسته انتقاد داریم. انتقاد ارزشمندی که آدمش هم ارزشمنده.
بله.
انتقاد ارزشمندی که آدمش ارزشمند نیست. انتقاد غیر ارزشمندی که آدمش ارزشمنده. انتقاد غیر ارزشمندی که آدمش هم ارزشمند نیست.
خب حالا باید چه کنیم؟
در مقابل هر کدوم از این 4 دسته ما باید کارهایی رو انجام بدیم. من تو این جلسه اگر شما اجازه بدین فقط به دسته اول میپردازم. جایگاهی که آدمی که داره حرف میزنه برای ما آدم ارزشمندیه، به هر دلیلی، دوباره گفتم ارزشمندی یک مفهومه،
بله.
امکان داره پول طرف مقابل، جایگاهش، شأنش، صمیمیتش، به هر دلیلی این آدم برای تو ارزشمنده. به هر امکان داره اصلا یه بچه 8 ساله است و تو هم 30 سالته، ولی این آدم برات ارزشمنده به هر دلیلی. خب بریم سراغ انتقاد آدمی که ارزشمنده، حرفش هم ارزشمنده. من این 5 تا کاری که باید در مقابل آدم ارزشمند و حرف ارزشمند انجام بدیم رو عرض میکنم.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم، همچنان با ما باشید.
وجود خود را فراتر از آنچه که هست درک کنید. آبی روشن به آرامش خانواده می‌اندیشد.
پنج راهکار برای کسانی که ازشون انتقاد میشه. آقای دکتر بفرمایید.
باید بررسی کنیم در جایگاهی که طرف مقابل ارزشمنده به هر دلیلی و حرفش به قواره است به هر دلیلی، این 5 تا کار رو انجام بدیم. 1. با دقت و با زبان بدن همراه حرفشو بشنویم. یکی از اشتباهای ما در مقابله با انتقاد اینه که به مجرد اینکه میفهمیم طرف خیز برداشته که به ما انتقاد کنه، شروع میکنیم به جمله بندی های آنچنانی، اصلا دیگه ادامه گفتگو رو نمیشنویم، تو ذهنمون شروع میکنیم جمله سازی کردن. بهش میگن پاسخ فرضی تو روانشناسی. 2 جمله 3 جمله اول رو میشنویم، بعد دیگه شروع میکنیم جواب میسازیم بدون توجه به ادامه گفتگو طرف مقابل. بله. و این غلطه. اگر قائلیم به اینکه آدم مقابلمون ارزشمنده و حرفش هم ارزشمنده، باید با تمام دقت به حرفش متمرکز بشیم، گوش بدیم. و این خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. توصیه میکنم اگر میخوایم با دقت حرف آدمهایی که ازمون انتقاد میکنن و گوش بدیم، انتقادهای قبلی که با آدمهای ارزشمند و حرفهای ارزشمند تجربه کردیم و ضبط کنیم، خودمون صدای خودمون ضبط کنیم و گوش بدیم تا صبور بشیم، تا بتونیم به کل حرف طرف مقابل اشراف پیدا کنیم. و الا میافتیم در زمان انتقاد واقعی به اون تله ادراکی که من پاسخ پیش‌فرض ذهنی برای خودم درست میکنم و اجازه نمیدم به طرف مقابل که ادامه حرفاشو بزنه. خیلی موقع به 3-4-5 جمله نمیرسه، شروع میکنم حتی اگه به زبانم نگم، یه ابروی گره میزنم، یه دندون قروچه‌ای میرم، یه کج و کله‌ای نگاه میکنم که به طرف مقابل بگم حق نداری هر چه دهنت در میاد بگی. در صورتی که آدم مقابل ارزشمند میدونم و حرفش هم حقه، حرفش حقه، میدونم این حرفی که داره میزنه حرف حسابیه، ولی نمیذارم حرف بزنه. این اولین اشتباه ما که نباید مرتکبش بشی. دومین اشتباه بهش میگن سامرین کردن، یعنی خلاصه سازی کردن. باید من به طرف مقابل بفهمونم که حرفشو فهمیدم. چجوری؟ تمام چیزی که گفته رو بشنوم و خلاصه آن چه شنیدم رو به طرف مقابل بیان کنم و اگه سوال دارم مطرح کنم. خانم هاشمی، تو پژوهش‌ها، این پژوهش خیلی قشنگه، خواهش می‌کنم با تمام وجودتون گوش بله. بدید. تو پژوهش‌ها اومدن به طور غیر مستقیم، یه آزمایشگاهی داره جان گاتمن به نام آزمایشگاه عشق، خانواده‌ها رو 24 ساعت می‌فرسته توی یه واحد آپارتمانی کاملا مجهز، بهشون میگه همه جا فیلم برداری میشه الا اتاق خواب و سرویس بهداشتی و همه جا صدای شما ضبط میشه، همه جا حواستون باشه، یه 24 ساعت تو این خونه زندگی کنید. نزدیک 1000 تا خانواده رو مورد بررسی قرار داده. این خیلی پژوهش دقیقی و خوش من با هم وجودتون گوش بدین. به مجرد اینکه یه دعوا به وجود میاد، یه دعوا و کشمکش و توهین و تحقیر و له کردن کلامی، جان گاتمنی که تمام این گفتگوها را ضبط کرده، چند دقیقه قبل از دعوا رو میاد مورد بررسی قرار میده که گفتگو در چه بستری داشت پیش میرفت که دعوا به وجود اومده. در 91% از مواقع دعوا زمانی به وجود میاد که یکی از طرفین احساس کرده که طرف مقابل نفهمیده چی گفته، نفهمیده. یعنی که بزرگترین دلایل کشمکش میان فردی زمانیه که من احساس کنم شما نمیفهمید چی میگم، مجبور میشم یه جور دیگه بگم و اون نحوه دوم من یه ذره توهین‌آمیز و خدای نکرده با انرژی منفیه، شما بهت برمیخوره، اعتراض میکنی، دعوا به وجود میاد. پس اگر شما به من ثابت کنی که من حرفی که دارم میزنم رو فهمیدی، دیگه کشمکشی رخ نمیده. ولذا تو لایه دوم مقابله با انتقاد توصیه میکنیم حرفی که طرف مقابل بیان میکنه رو کامل شنیدی، حالا خلاصه سازی کن بهش بگو که یقین کنه که فهمیدی. پس این میشه قدم دوم، خلاصه سازی کنیم که یقین ایجاد بشه که فهمیدی. قدم سوم، با یه سوال تخصصی از طرف فرصت بگیریم، بهش میگن تکنیک وقت خریدن. به طرف مقابل بگی خب من آنچه که از حرفای شما متوجه شدم که فلان، درسته؟ از طرف مقابل سوال میپرسی، درست من حرفای شما رو متوجه شدم؟ طرف میگه آره. بعد بهش بگی میشه با یه زبون دیگه برام توضیح بدی چی میخوای بگی؟ دیگه شما به این توضیح دوم فکر نمی کنی. داری چی کار میکنی؟ خودت داری حلاجی میکنی که الان این انتقادش به راهه یا به راه نیست. اگر انتقاد به راه بود، ببین تو قسمت سوم پس زمان میخری که فکر کنی. دو حالت داره، یا قسمتش به راهه یا حرفش حرف حسابی نیست. درسته که موضوعش ارزشمنده، اما این حرف حرف به قواره‌ای نیست، یعنی تو برای انجام دادن اون کارت یه دلیل قانع کننده داری برای خودت. بله. و اون از همه چی خبر نداره. خب اگر طرف مقابل حرفش به حق بود و تو دلت بهش حق دادی که این حرف به قواره است و واقعیت داره، احساس تأسف میکنی از این که اون داره این برداشت رو میکنه. ببین عذرخواهی نمیکنی یا احساس تأسف میکنی. مثلا من ازت ممنونم که به متمرکز شدی، برام وقت گذاشتی، متاسفم که این احساس رو داری تجربه میکنی. تأسف بخور از این احساسی که داره مالا مال زندگی وجود طرف مقابل رو در بر میگیره. این تأسف خوردنه به شدت طرف مقابل رو آروم میکنه.
درسته.
خب اگر طرف مقابل حرفش به قواره نبود، یعنی تو برای انجام دادن کارت یه دلیل قانع کننده داری،
بله،
بهش میگی خیلی ممنونم که این فرمایش رو به من داشتید، خیلی ممنونم از این که به من وقت گذاشتید، بهش فکر میکنم و تمام. خب یعنی نه کل کل میکنی، نه دفاع میکنی، نه دلیل میاری، نه دنبال این خواهی بود که توجیهش کنی، نه ببین تو که نمیدونی، ببین این موضوع اتفاق افتاد که اینطوری شد، بعد من اینطوری رقم زدم. این داستانها رو ما زمانی طراحی میکنیم که از موضوع انتقاد احساس خطر کنیم. وقتی موضوع انتقاد قرار نیست برای ما خطری رو رقم بزنه، دلیلی نداره من توضیح بدم، دلیلی نداره دلیل‌های اصلی یک کار یا یک موقعیتم رو بیان کنم. طرف مقابل یا اشراف به دلایل من داره یا نداره، اگر داره که فوا، اگر نداره با توضیح منم خیلی توجیه نمیشه. پس ببینید دارم آدم ارزشمند و حرف ارزشمند رو میگم،
بله،
با همه مدل انتقاد کار ندارم. آدم ارزشمند مثل همسرت، حرف ارزشمند مثل این که امیر چرا یه ساعت و نیم تأخیر کردی؟ چرا تأخیر کردی؟ درسته؟
درسته.
حالا من این چرا یه ساعت و نیم تأخیر کردی و با این پنج قسمت مرور میکنم بیام پایین که برای شنوندهای خوبمون جا بیفته.
پر.
یک، با دقت حرفاشو بشنوم.
بله.
دو، خلاصه سازی کنم.
بله.
سه، سوال بپرسم که فرصت داشته باشم فکر کنم این حرفش حقه یا حق نیست. اگه حرفش حق بود ازش تشکر کنم و تأسف بخورم به خاطر اون انتقادی که داره بیان میکنه. اگه حرفش ناحق بود ازش تشکر کنم و بهش بگم به این موضوع فکر میکنم، سپاسگزارم.
خیلی هم عالی. بحث انتقاد بحث بسیار به نظر من جذابیه، چون همه ما این مشکل رو داریم، شاید بهتره بگم این ضعف رو داریم در مقام انتقاد کردن یا انتقاد شدن. بله، از همراهیتون سپاسگزارم آقای دکتر. از شما هم ممنونم که وقت گذاشتید و این مباحث رو برای ما مطرح کردید و به اتفاق آقای دکتر کاظم‌زاده از شما شرمندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
روز خوش و خدا نگهدار.